بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ایام سرور پیامبر و آل رو و همچنین میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به محضر مبارک حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین این مناسبات فرخنده رو به شیعیان و دوستان آن حضرت و بالاخص برادران حاضر در این مجلس تبریک و تهنیت میگویم. هشتمین جلسه از سلسله نشست های گفتمان و پرسمان اعتقادی رو برگزار میکنیم. از جلسات قبل 4 سوال باقی مانده بود که امیدواریم در این جلسه به پاسخ این 4 سوال فرصت کنیم و به این ترتیب سوال باقی مانده ای از جلسات گذشته دیگر نخواهیم داشت. ضمن عرض خیر مقدم به اساتید و بزرگواران حاضر در مجلس با کسب اجازه از استاد ارجمند آیت الله سیدان دامت برکاتو اجازه می خواهم که پرسش اول رو به این ترتیب خدمتتون عرض کرده باشم. بعد از طرح پرسش اگر استاد بزرگوار مطلب مقدماتی ضروری رو میدانستن بیان خواهند فرمود و سپس به پاسخ پرسش مطرح شده خواهند پرداخت. پرسیدن که با توجه به اینکه زیارت جامعه کبیره یکی از زیارات معصوره و قابل تأیید و قبول علمای شیعی است، ولی بعضی از افراد خودی و غیر خودی با توجه به محتوای آن و فقرات نظیر این فقرات که و ایام الخلق علیکم و حسابهم علیکم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، شبهه کرده اند که این محتوا و این فقرات توسط اهالی غلو غالیان اضافه شده. بعد فرمودن که چون بازگشت انسانها سوی خداست و همه امور به دست خداست، اما طبق این دعاوی ائمه علیهم السلام ظاهرن شریک در قدرت و مشیت خداوندند، نظر جنابالی و پاسختان در این موضوعات چیست؟ خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. سوالی که مطرح شد با قرائتی که فرمودن مشخص است و برای جمعی از عزیزانی که تشریف دارن که اونچه من عرض کنم توضیح واضحات هست، ولی برای اینکه زیاد می شود و بعد ممکنه که پخش بشه چند جمله به عرض می رسد و الا برای عزیزانی که من میبینم پاسخ مشخص و حالا سوال کنندم تشریف آوردن شکل نیاوردن که چه عرض کنم و سوال این که در زیارت جامعه کبیره جملاتی است که جمعی افراد مختلف، گروه های مختلف چه شیعه، چه غیر شیعه، خودی به تعبیرشون و غیر خودی مورد شبه برشون قرار گرفته است و به نتیجه گفتن که این زیارت زیارت غالین است و افرادی که اهل قلوبن این زیارت رو و یا قسمتی از این زیارت رو ساختن چه این که در این زیارت جملاتی است که من سوال رو قوی تر عرض کرده باشم با قرآن مخالفه چون با قرآن مخالف است بنابراین مورد شبهه و اشکال و به طور کلی جملات است که با قلوب تناسب داره و لازمش این جملات اینه که خلق خدا را شریک خدا قرار دادن و موجب شرک است چه این که در این جملات هست و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم رجوع خلق به شما خاندان رسالت هست و حسابشون بر شماست یعنی شمایید که به حساب خلق میرسید و خلق به سوی شما رجوع خواهم کرد در حالی که قرآن کریم همه جا دارد که به سوی خداست رجوع الیه مرجعکم انا لله و انا الیه راجعون و همچنین الیه مرجعکم که فراوان در قرآن کریم به این مضمون مطالبی است و این نزدیکترم راحت تر بگو باشین مشکل ندارم پس سوال این شد که آقاینم حالا آمدن هنوز چیزی نگذاشتیم که در ارتباط با زیارت جامعه سوال شده که این زیارت زیارت غالین از اهل قلوب چه این که عباراتی دارد که لازمه اون عبارات اینه که خلق را شریک خالق قرار دادم از جمله این که در این زیارت هست که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم در حالی که در قرآن کریم مطلب اینه که خدا می‌فرماید که ایاب مردم به سوی ماست و حسابشون با ماست به خصوص در سوره مبارکه غاشیه همون آخر سوره است که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم بر ما که خدا هستیم ایابشون هست رجوعشون هست و حسابشون بر ماست که خداییم در زیارت جامعه داره که نه حسابشون با ماست و ایابشون و رجوعشون با ماست پس لازمه این شرک است و قلوب است جواب این شبهه چیست؟ این سوال چه شده؟ جواب این شبهه من در ضمن نقل یک جریان کوتاهی عرض میکنم که مکه مشرف بودیم، مدینه و مکه و سفر حج. در مدینه یا آقای از معارف مهندسین ایران بود، او هم مشرف بود. در جمعی که بودیم ایشان هم در اون جمع بودن، لازم نیست اسم بیارم، فوتم شده. مرد خوبی هم بود، خدا رحمتش کنه، ولی در محیطی بود که براش یک سوالاتی شبهاتی مطرح بود. از زیارت پیغمبر اکرم برگشته بود صلی الله علیه و آله و سلم. گفت دو تا سوال در این زیارتی که رفتم برای من پیش آمد کرد. یکیش همین بود که در ارتباط با این زیارت ها بود و گفتش که این آمر خلاف اون چیزیست که در قرآن آمده، همین که الان گفت. و یکی دیگه همین بود، گفت که برای پیغمبر اکرم یک زیارت سه چهار خطیه، برای ائمه این زیارت جامعه و زیارت مفصل و زیارت های طولانی و این مناسب همچه چیزی پیغمبر اکرم و اشرف کهانان که مورد قبول که اشرف از همان. من یه دیگه دوم رو اینجوری عرض کردم، گفتم اولا برای پیغمبر اکرم هم یک زیارت مفصل همینجا تو مفاتیح هست، زیارت پیغمبر اکرم از بعید، یک زیارت مفصلی. به اضافه اینکه نسبت به زیارت های مفصلی که برای معصومین هست، از جمله همین زیارت جامعه، اساسا همه این بزرگواران را به عنوان این که از بیت رسالتند مورد تکریم قرار گرفتند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. از همون ابتدا مسئله است که در ارتباط با شخصیت پیغمبر اکرم سلام علیکم مطالب مطرح. پس عظمت پیغمبر اکرم کاملا حفظ شده در همین زیارت های ائمه علیهم السلام هم، مطلب به این صورته. و دیگر این که پیامبر گرامی مورد اتفاق هم اونچه که میخواستن تثبیت کنن آن را، مسئله‌ای که مورد اختلاف با جمعی است و اونها حقیقتی را نادید گرفتن که بسیار مهم است، خواستن اون حقیقت رو بیشتر تثبیتش کنن. و الا که پیغمبر اکرم مورد، پس هم زیارت مفصل برای پیغمبر اکرم هست و هم زیارت های مفصلی که هست نسبت به ائمه علیهم السلام، باز به اعتبار پیغمبر اکرم اهمیت معصومین مطرح شده در بخشی از اونها که همون اول زیارت جامعه و اواسطش و بقیه به اصطلاح فصولی که داره، باز همچنین است که به اعتبار پیغمبر اکرم است. پس اهمیت پیغمبر اکرم محفوظه، به اضافه اون چیزی که مورد قفلت برای بعضی قرار گرفته است، اون مسئله بیشتر تثبیت بشه. اینو مسئله شبهه که یکی از شبهات شد. اما نسبت به شبهه که الان اینجا گفتیم، عرض کردم که درست است که در قرآن کریم همینطوره که در سوره غاشیه داریم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ولی آیا روز قیامت که می شود خداوند متعال خودش مباشرت می کند به رسیدگی به حساب و کتاب خلق؟ خودش با خلق مباشرت میکنه که رسیدگی میکنه به حسابشون؟ این مناسبه؟ درسته؟ گفنه البته این که مناسب نیست. گفتم پس یک کسی بایستی این قرار بکنه، اون کسی که زمان این کار دستشون باشه، اون کسی که مدیریت این کار رو بکنه شایسته است که برترین باشم، برترین بین تمام امت. چه کسانی هستن؟ مشخص است که باز ائمه علیهم السلام. پس خداوند متعال این جمع برترین را تعیین کرده که اینها مباشرت داشته باشن. کمایی که میبینیم در مواردی در خود قرآن کریم هست، گاهی یک کار را هم قرآن به خود نسبت داده است، هم به فرشته ها نسبت داده است، از باب این که فرشته ها مأمور خداوند متعالان، اینها هم ائمه مأموران از ناحیه خداوند متعال، لذا مشکلی نخواهد داشت. ببینیم در مسئله موت یا آیه داریم در سوره مبارکه انعام، حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا، آیه 61، و همچنین در سوره زمر آیه 42، الله يتوفى الانفس. پس گاهی فرموده الله يتوفى الانفس، خداست که نفوس را میگیرد، توفی میکنند. گاهی فرموده است همون وقت موت، الله یتوفل انفس هین موتا، هر دو همون وقت موت. فرشته ها وقت موت میگیرند نفوس را. آیه دیگر، به خاطر این که اونها مأمور خدا هستند نسبت به خدا داده میشه، چون از ناحیه خدا بهشون آمده. اینجا همینطور. پس این که در زیارت جامعه چنین عبارتی هست، این عبارات مشکلی نداره و هیچ شبهه درستی را ایجاد نمیکنه و موجب شرک نیست، چه این که چنین برنامه‌ای در ارتباط با امر پروردگار و اذن خداوند متعال انجام بگیرد، پس شرکی در کار نیست، بلکه مأموریتی است از ناحیه خداوند متعال و مشکلی نخواهد داشت. این اجمالا جواب این سؤال اول.
اون قسمت پایانی رو هم البته پاسخ فرمودین، اما یک تصریح بیشتر که بکم یا نزل الغیث
بکم یا نزل
السماء، که آیا مشارکتی در قدرت
خداست؟ بله، و اما اون عبارات دیگم با همون چی که عرض کردم حدودا جوابش مشخص بشه که اون چی که گفته شده که به وسیله شما یا به شما که تعبیر شده که باران نازل میاد، به شما حفظ میشود آسمان از سقوط و امثال ذالک، همه اینها باز یعنی به خاطر شما و نوعاً اینجور معنا شده که به خاطر شما، یا اگر کسی هم معتقد باشه که خودشون این کار هستن، باز نظرش اینه که به اذن الله هست، به مأموریتی که از طرف خدا دارن، کما اینکه خدا مأمورهای مختلفی داره، مدبرات امور داره، فرشته ها در کارن که کارها را تنظیم میکنن، ترتیب میدن. پس بنابراین شرکی در کار نیست و مسئله به اصطلاح اهمیت خودش به جای خودش محفوظه و نمیشود گفت که به خاطر این عبارات تعبیر کنیم که موجب شرک است یا اینکه زیارت قاری را هست.
خیلی متشکر. ضمناً عزیزان حاضر اگر پرسشی نسبت به مطالبی که بیان می شود یا هر گونه مطلب اعتقادی دیگر اگر سوالی دارند، کاغذ خدمتون تقدیم شده، مرغوم بفرمایید. سوال دوم فرمودند که سلام علیکم، نظر حضرت عالی راجع به کشف و شهود چیست؟ آیا مکاشفات را راهی برای رسیدن به واقع و حقیقت می دانید؟ و حالا در ارتباط با همین پرسش، آیا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ناظر بر اعمال و گفتار ما هستند و همه گفتار و رفتار ما را می بینند؟ اگر این گونه است، پس بحث محرم و نامحرم و مسائل خصوصی افراد چه می شود؟
بله، این هم سوالی است که گاهی صحبتش میشه. بله، قسمت اول سوال اینه که کشف و شهود و مکاشفات اینها راهی برای رسیدن به واقع هست یا خیر. راه هایی که بشر برای رسیدن به واقع در نظر گرفته است و گروه های مختلف به اون راه های مختلف معتقد شدن، اساساً به طور کلی سه راه هست که سه راهی که میشه مطرحش کرد. بلا راه های مختلف دیگری هم احیانا گفته میشه. یکیش کشف و شهوده. کشف و شهود حالاتیست که برای انسان رخ میدهد که در اون حالات چیزهایی میشنود یا میبیند که در حال عادی اون شنیدنی ها، اون دیدنی ها مطرح نیست و شبه خواب یک حالاتی رخ میده برای افراد. معمولا به این حالاتی که رخ میدهد گفته میشه کشف شهود. این هم بر اثر علل مختلف، گاهی ریاضت هایی کشیده میشه، بر اثر اون ریاضت ها یک همچه حالاتی پیش میاد، گاهی از یک دواهایی و از یک ادویهی استفاده میشه و به گونه استعمال میکنن چیزهایی را یا حالات بهشون دست میده. گاهی اون حالات بر اثر این که یک حالت روانی پیش میاد برای افراد، به خاطر اینکه روانی شده یه ضعف اعصاب مفرطی پیدا کرده، علتش مختلفه. گاهی بر اثر تصفیه و تزکیه و تحلیه و خودسازی رخ میده، مختلف. یادم میاد یه وقتی بازار بزرگی بود که شما خیلیاتون دیگه حالا یادتون باشه، بعضیاتون که یادتون نیست، به نام بازار بزرگ معروف بود که تو فلته افتاد و خراب شد. آخر شب بود، من جلسه مثل که برمیاشتم بالای این بازار، سقف بازار یه دوره مانندی باز بود، یه چراغایی هم نصب، بازار رو خلوت بود. به آخر شب بود، من یه وقتی دارم یک کسی نسبت به یک موردی که چراغ از بالا نور افتاده پایین هم میره جلو میاد عقب، میاد درو میره آخ. تا من رسیدم بهش، تا منم رسیدم این هم هی میرفت درو میومد آقم یه دوی شیر جدد چیز زد تو این داره نور. بعد معلوم شد که چرس کشیده و بند کشیده و این هم زعبار یا حالات این نه که من بگم اسم میارم، البته اینجا به خصوص به جهتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح یزدی وقتی در ارتباط با این مسائل نوشتن گفتن یکیش اینه که بعضیا یه همچه برنامه‌ای دارن و به نتیجه بر اثر استعمال بعضی از مواد یک چیزی خاصه ببینن این مرکز نور دریاچه میدید. این فکر کنید دریاچه است و گفتون تاله شیر جلده باشه توی دریاچه میدید. گاهی اینجور میشه، گاهی میشه که نه ریاضت کشیده برای سر یک ریاضت کشیدن خاص نیست تصورات های مختلف. گاهی میشه بر اساس تصفیه و تزکیه و نه خودشو ساخته، گاه گاهی واقعا یک الهاماتی بهش میشه یک چیزه میشنود. دقیقی یادم یکی از بزرگان بسیار محترم بزرگ خوب میگفت داشتم میرفتم یه وقت یه جمله شنیدم که فلانی فوت شد، اون فلانی در یک مرکز دوری و ایشان هم داشته طرف حرم میرفته یا از حرم برمیشه شهیده بود که فوت شد. برای من وجود که فوت شد گاهی هم اینجوریست. یعنی گاهی میشه که از یک وسیله های معقولیست و مشکلی نداره، گاهی میشه با اون وسیله هاییست که اشاره کردم و به نتیجه در مواردی هم که یک کسی حالت ریاضت داره و امثال ذالک باز مختلف بشه گاهی. در هر حال تشخیص بود اینه احیاناً وسیله رسیدن به یک حقیقتی هست ولی به شرط این که با عقل و شریعت تضاد نداشته باشه و خود به خود اون چه که یافته است به صورت خاصی که گفتیم کشف ضد عقل باشه معلوم میشه درست نیست، ضد شرع باشه معلوم میشه درست نیست و لذا نمیشود گفت کشف و شهود حجت است. بله برای خود انسانی که برای چنین مسائلی پیش آمد کرده ضد عقل نباشه و ضد شرع هم نباشه و خودش چنین یافتی پیدا کرده باشه برای خود او مسئله ایست که چنین چیزی رو یافته، برای دیگران هم حجت نیست. پس بنابراین کشف و شهود در یک همچه وضعیتی داره. چیست و نظر چیست؟ در این حدی که به عرضتون رسید به عرض رسید. گفتم که راه های مختلفی است. بعد راه دیگری که گفته شده به اصطلاح تفکر محض است و راه دیگری که گفته شده تعقل در وحی است که دیگه اینا بحث مفصل خود چطوره پاسخ اون قسمت اول گفته شد. اما مسئله بعدی در همین سوالشون دو تا مطلب گفته شد که مطلب دوم اینه که پیامبر اکرم و اهل بیت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین ناظر بر اعمال و گفتار ما هستند و همه گفتار و رفتار ما رو میبینن، بنابراین مسئله محرم و نامحرم چی میشه؟ یعنی همه رو دارن میبینن، همه زنها رو میبینن، زنها که نامحرم هستن میبینن، یا اشاره کردن به حالات و خصوصی افراد اینا میبینن چی میشه؟ این چطور میشه؟ پس اگر نمیبینن که شما میگین میبینن، اگر ببینن مسئله نامحرم و محرم چی میشه؟ حاصل سوالی میشه. خب اما این که میبینن و اونها محیط هستن، این از مسائلی است که از مدارک به خوبی استفاده میشه که آگاهن به همه چیز. یک حدیث خیلی لطیف و شنیدنی است که عزیزان معمولا فکر میکنم دیده باشن یا اینکه شنیده باشن، من که مکرر این حدیث رو نقل میکردم که با تعبیر بسیار بالایی فرمودن ما چشممون گوشمون با شماست و میبینیم میشنمیم رفتار شما، کارهای شما، اوضاع شما برامون مشهوده. در کتاب شریف بهار جلد 46 صفحه 243 تاریخ حضرت امام باقر علیه السلام رابی میگوید که سمعت و سلام علیکم و سمعت و یقول رجل من اهل افریقیه، یک کسی از آفریقا آمده بود خدمت حضرت باقر علیه السلام به نام راشد، بله یک کسی آمده بود خدمت حضرت باقر علیه السلام، حضرت بهش فرمودن ما حال راشد، به اون شخص گفتن راشد حالش چطوره، از این شخصی احوال پرسیدن، قال خلفته حیاً صالحا، پشت سر گذاشتم، یعنی همون مرکزی که من هستم شدم، همون جا تو همون شهر، حالشم خوب بود، آدم خوبی هم بود، شما رو سلام داده، یقره و کس سلام براتون سلام داد. قال رحمه الله، حضرت فرمودن خدا رحمتشونه، این رحمه الله من گاهی عرض کردم مثل یک اصطلاح بین المللی به تعبیر ما، یعنی از قدیم الایام وقتی گفته میشه خدا رحمت کنه این مرده، حضرت فرمودن رحمه الله خدا رحمتشونه، گفت آقا مرد؟ قال مات؟ مرد؟ قال نعم، فرمودن بله مرده، قال نعم، قال متا؟ پرسید این جناب که آقا راشد کی مرد؟ قال بعد خروج کیو به یومن، تو که از شهر آمدی بیرون دو روز گذشت این مرد، خروج که به یومن. قال والله ما مرض ولا کان به الا، سوگند به خدا مریض نبود، علتی نداشت، بیماری نداشت، چطور تو فوت تو؟ حضرت رحمدن مگر وقتی کسی میمیره باید مریض شده باشه یا حتما علتی داشته باشه، سکته میکنه به تعبیر من مثلا. قال و انما یموت من یموت من مرض و علت، یعنی ممکنه که مریض هم نبوده بمیره، سکته کن. قل تو من رجل، گفتم آقا چی جو آدمیست؟ آقا این جنابی که مرده خودشم قبلا گفته بود آدم خوبیست. قال رجل لنا موالن، از دوستان ماست، رجل لنا موالن و لنا محب. ثم قال، بعد حضرت فرمودن اترون ان لیس لنا معکم اعین ناظره، آیا فکر میکنید که برای ما دیدگان بینایی در ارتباط با شما نیست؟ یعنی چشم ما شما رو میبینه. و اسماع سامعه، فکر میکنید که گوش شنوای ما همراه شما نیست؟ میبینیم میشنویم، به کاراتون کاملا واقف هستیم. و اسماء سامعه بئس ما رأیتم، بد فکر کردید اگه جو فکر کنید. والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم. پس تا حالا اینا که خوندن تقویت سوال بود دیگه، یعنی جناب سائل که گفته که چطور میشه وقتی اینا میبینن پس محرم و نامحرم چی میشه؟ اینا همه تأیید سوالی که میبینن دیگه. بله، اون وقت والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم فاحذرونا جمیعا، ما را حاضر ببینید، حاضر ببینید ما را همگان. حالا یک معناش که یعنی هممون را حاضر ببینید. فاحذرونا جمیعا یعنی همه ما معصومین اینجور مسلطین و محیط. عودوا انفسکم الخیر و کونوا من اهله تعرفوا فانی بهذا آمر ولدی و شیعتی، که خوب باشید چنین باشید که ما از کسانی هستیم که ناظر بر اعمال شماییم. پس سوالی که شده بود که آیا میدانن یا نه، بله میدانن، همینطور که سوال شده بود متوجه میشن. در این مورد دیگه نمونه های احادیث و روایات و اینا یکی دوتا نیست دیگه، و چی بخواییم بگیم پرست گرفته میشه به الله دیگه روشنه که فرامونه. جناب آمده بود خدمت از صادق علیه السلام و حضرت آمدن که آقای فلانی چطور برادرش بود، گفت که اخ تعبیر شده حالا برادر حقیقی و غیره، گفت حالش خوبه و خیلی آمدن خوبیه. گفتم نسبت به ما چطوره؟ گفت آقا نسبت به شما، به امامت شما ایمان نداره. حضرت هم بودن چرا؟ گفتش احتیاط میکنه، میگه ما کار خوب انجام بدیم خود ما آدم خوب باشیم دیگه، حالا امام هستن نیستن چیکار داریم، احتیاط داره اینه که اینجوری عمل کنیم خودمون خوب باشیم. حضرت هم بودن که دیگه وقتی لازم بوده بگن فرمودن بلا برنامهشون نبود که یه حرف رو بزنن، فرمودن بهش بگو که اون شب کنار نهر بلخ اونجا خوب بوده احتیاط میکرد، گفت لتبرعهی چون احتیاطکاره، فرمودن بگو اونجا ورع میشد نشون بدن. بعد رفت برادرش دید و سلام علیکم گفت، جریان نهر گفت کنار نهر بلخ چه خبر بوده چی بوده؟ گفت چی میگه؟ گفت سوال بگم چی؟ گفت که از کجا میگیم؟ گفت بله خدمت از صادق علیه السلام بودم صحبت تو شدم، گفت آدم خوبه هستی و بعدم گفتن با امامت ما چطوره؟ گفتم که احتیاط میکنه ها، فرمودم خوب بود اونجا هایتون، گفت بله دیگه داستانی که همه بدونیم جریانی بود و کسی بود و کنیزی داشت و رفت چیزی بخره بود خیار ما بداشت و بالاخره اوضاع خراب شد و نتیجتا اونجا چنین شد خبر دو را بزن. پس بنابراین اصل مسئله خیلی مسلمه. حالا سوال اینه پسی محرم نارمان چی میشه؟ جواب اونقدر که ذهن بنده هست اینه که این آگاهیشون در اختیارشونه، یعنی هر کجا که بخواهن آگاه باشن آگاه میشن، نه اینکه باید به ضروره آگاه باشن و چاره ای ندارن جز اینکه آگاه باشن، خیر، بلکه این آگاه بودن در اختیار خودشونه. چه بگوییم بر اساس انشاء و علمو اون مبنا رو داشته باشیم یا نه اون مبنا نداشته باشیم، بگیم عالم به ماکان ما یکون ما به کائن، اما در این حال در اختیار خودتون این هر جا بخواهند میدانند و هر جا که حرام است به اختیار خودتون چون معصومند اون علمشون در اونجا کار نمی کنند به اختیار خودتون. یعنی هر موردی که بخواهند آگاه باشند معصیت است و خلاف است معصومند. آگاهیشون آگاهی اجباری که باید آگاه باشن، نمیتوانن آگاه نباشن نیست، بلکه آگاهی است که آگاهی در اختیار خودشونه. پس چون در اختیار خودشون هست پس مسئله نیست. پس به نامحرم چی؟ علمشون نسبت به نامحرم توجه پیدا نمیکنه، علمشون نسبت به اون مسائلی که اشاره کرده در سوال توجه پیدا نمیکنه، مشکلی نخواهد داشت. پس هیچ اشکال شبهه‌ای به وجود نمیاد با توجه به اینکه احاطه علمی دارن به گونه ای که همه چیز در اختیارشون هست که بدانن، منتها اون چه که خلاف هست به خاطر عصمتی که دارن اون خلاف انجام نمیگیره. پس مشکلی نداره چون در اختیار خودشون هست. و خیلی هم ممکنه که یک همچه حالتی پیدا بکنن که ولو گاهی حالت سنجورو بشه ممتد که بتونن از اونچه که پنهانه اطلاع پیدا کنن و بتونن چنین اطلاعاتی داشته باشن، اما چون آدم های خوبی هستن، عادل هستن، آدم درستی هستن، هرگز توهمش هم نمی کنن. و بلکه اونها که بر اساس خوبیشون این چنین باشن اونچنان خوبن که خدا این عنایت رو بهشون کرده، چون این چنینن خدا این عنایت رو بهشون کرده. اونهایی که بر اساس خوبی چنین شدن، نه این که اونهایی که گاهی بر اساس ریاضت انجام داده بشن. پس بنابراین مشکلی در کار نیست. این هم جواب قسمت دوم.
ببخشید من اجازه دارم تو این زمینه یه سوال بپرسم. این نظارتی که فرمودید و در آیات کریمی قرآن هم اشاره فرمودید، این نظارت آیا از جنس شهود برای ائمه یا اون علم وسیعشون اقتضا میکنه که این دانشها رو داشته باشن، یا عوامل دیگر، علل دیگر
و یا چیزی که ما نمیدونیم؟
بله، و یا چیزی که نمیدونیم
یا چیزی که ما نمیدونیم چیه. ولی بعضی از موارد خودشون فرمودن که چی هست. و اون مورد یکی از مواردش اینه که الان وسیله مهمی که دارن یکیش اینه که مأمون بود علیه اللعنه و حضرت رضا علیه السلام تشبیه داشتن در یکی دیگه و سه سوال از حضرت کردن. از جمله سوالی بود که شما گاهی از آینده دور خبر میدین چی شده. حضرت مطالب فرمودن، مثلا گاهی فرمودن که ارسیست که از پیغمبر ما رسیده بود، مأمون دید حضرت درست رو بدن، اما اون ریشه کار نمیگم، اصرار کرد که با اون بیشتر بگید بیشتر بگید. اون وقت حضرت فرمودن که عمودی از نور که اون عمود را خداوند متعال در اختیار احدی از انبیا هم نگذاشته و اون در اختیار پیامبر گرامی و در اختیار ماست، در اختیار پیغمبر اکرم و در اختیار ماست. ما هر آنچه را که بخواهیم به وسیله اون عمود نور میفهمیم و متوجه میشیم. بعضی از موارد رو گفتن چه جون میشه که میفهمیم تجربه، ولی اساس کار ما دیگه متوجه نیستیم که کیفیت را به چگونه هست.
خیلی متشکر. سوال سوم فرمودن که با عرض سلام محضر استادون العزیز، در باب فاعلیت حق تعالی معلوم می شود که فلاسفه به فاعلیت ایجابی حضرت حق معتقدند، در حالی که آنان تصریح دارند که در نگاهشان خداوند فاعل موجب است نه موجب. لذا آیا موجب با فاعل مختار منافی است؟
بله، این سوال فنی خاصی است در ارتباط با مسائل به اصطلاح عقلی، مسائل فلسفی. و حالا من باز از بعضی از عزیزان عذرخواهی بکنم که توضیحاتی میدم، چرز میدم، چون عرض کردم قراره که انشاءالله این جلسات جمع بشه و نشری پیدا کنه و همینطور هم گذاشته میشه در به اصلاح سایت رو نشر پیدا میکنه. از این جهت به الله برای بعض از عزیزان که جانا داره که توضیحاتی بدم، اما سوالیست که توضیح میخواد برای نو. سوال اینه که جمعی که با مطالب فلسفی روی خوشی ندارن و ایراد دارن به بخش زیادی از مسائل فلسفی که بسیار هستن، از شخصیت های علمی از قبیل از شیخ صدوق بگیریم، شیخ مفید، مرحوم علامه مجلسی، این اصل خودمون، این اواخر شخصیت های علمی، مرحوم آیت الله عظمای خویی، در خصوص همین مسئله به خصوص ایشان از بهترین کسانی که در این مسئله ورود پیدا کردن که میخوایم صحبتشو بکنیم ایشان. و خیلی از شخصیت های مهم علمی. و اون اینه که در ارتباط با این مسئله که در فلسفه گفته شده که خداوند علت تام است، در این مسئله به اینها اشکال شده که لازمه اون چه شما میگویید که خدا علت تام است این است که خدا مجبور باشه، موجب باشه، در حالی که فلاسفه خودشون در بیاناتشون تصریح کردن که خداوند متعال موجب است نه موجب. ایراد از طرف کسانی که با بسیاری از مسائل فلسفی روی خوشی نشان نمی دهند و اشکال دارند و ایراد می کنند که گفتم بسیار هم هستند و شخصیت های بسیار فوق‌العاده هم در این جمع هست، از جمله گفتیم در همین محاضراتی که از حضرت آیت الله خویی نقل شده وجود داره این بحث به تفصیل که حالا اشاره میکنم اشاره این اشکال شده. خب حالا اول معلوم بشه که چی میگن این علت تام است یعنی چی و چطور این اشکال برشون میشه. تقریر این که علت تام است تا بعد معلوم بشه که مختار از خداوند لازمش اینه که مختار هست یا نه، و مختار اگه هست به چه معناست، چی میگن، حرفشون چیه. در فلسفه کلمه ای که بسیار استعمال میشه مخصوصا در ارتباط با خداوند متعال کلمه علت تام است. علت تام، علت تامه رو معنا کردم، یعنی چیزی که سبب می شود چیز دیگری رو، علت می شود چیز دیگری به گونه ای که وقتی این علت گفتیم تامه است بایستی اون مسبب اون معلول تحقق پیدا کنه. پس اگر دو چیز در نظر گرفتیم که یک چیز به گونه ای بود که از وجود او وجود چیز دیگر لازم آید و اون شیء اول که از وجود او وجود شیء دوم لازم آید اگر تام باشد در تأثیر و در علیت بایستی تا فرض شود تام بودنش معلولش تحقق پیدا کنند. این رو بهش میگن علت تام. مفصل این مطلب در کتب معقول علت تام و همین معنایی که گفتم معنا شده، که من اتفاقا شرح و خطبه ای از خطبه های حضرت امیر علیه السلام خطبه 152 من در این شرح خطبه یکی از بحث هایی که به اصطلاح صحبتش کردم همینه که علت تام بودن خداوند متعال یعنی چی و اشکالاتش چی. که در صفحه 31 به بعد و این هاست در این جزوه. حالا اینی که الان گفتم براتون یک عبارت چی میکنم که پس علت تامه چی شد؟ علت تامه این شد که چیزیست که از وجود او بایستی چیزی دیگر تحقق پیدا کنه که اسمش میذاریم معلول. مثلا فرض کنید که آتش میگیم علت تامه است برای حرارت، یعنی تا آتش تحقق پیدا کرد حرارت چی؟ تحقق پیدا میکنه. تا آتش به وجود آمد حرارت هم به وجود میاد، هیچ فاصله ای هم نداره و به محض تحقق علت تامه اون اثر که معلول گفته میشه تحقق پیدا میکنه. چنین موردی را به این شیئی که تأثیر گذار است گفته میشه علت تامه. اون اثری که تحقق پیدا میکنه بهش میگیم معلول و این دو از هم جدا نیست. حالا از عبارت هایی که همین معنا رو برای علت تامه گفتن یکیش اینه که در نهایت الحکمه که در ارتباط با مرحوم آیت علامه طباطبایی است، در نهایت الحکمه در مرحله هشتم فصل سوم با این چاپی که در اختیار من بوده صفحه 205 اونجا دارن الفصل و سالس فی وجوب وجود المعلول عند وجود علته تامه این بحث کردم. همین که داریم میگم پس چی شد؟ پس علت تامه این شد که اگر چیزی را گفتیم علت تامه معناش اینه که تأثیر گذاریش بگونه است که تا تحقق پیدا کنه اثرش باید محقق بشه. مثال زدم مثل آتش، تا آتش تحقق پیدا کنه حرارت هم تحقق پیدا میکنه. الفصل الثالث فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تام و همچنین نتیجتاً اگر معلول پیدا شد معلوم میشه علت چه هست، یعنی رو با هم دیگه تلازم دارن با هم هستن و وجوب وجود الاله عند وجود معلول ها، یعنی اگر معلول تحقق داشت علت هم حتما تحقق داشت. پس علت تامه فراوان شاهد داریم که معناش اینه. من یک چه خوندم که وقت گرفتن از این ولیان تو همین دوره فراوان شاهد آورده شده. حالا یکی دیگه شم که چشمم بهش خود بخونم براتون، مرحوم صاحب توضیح المراد که تعلیقه بسیار قویه بر تجرید مرحوم سلطان و محقق این خواجه نصیر الدنیا طوسی است، تعلیقه بسیار قویز از تعلیقه هایی که من دیدم که فرامونم خوب مرادی داشتم میشود گفت قوی تر و فنی ترش و ایرادم داره و اشکالاتی هم میکنه این تعلیقه هست. ورد والحاصل ان من نظر فی کلمات الفریقین، یعنی فلاسفه و متکلمین و این گروه، لا یرتاب فی ان الفلاسفه یقولون به وجوب صدور العالم عنه تعالی عن النظام العلی و المعلولی. یعنی هر کس وارد باشه در فلسفه میدونه که در فلسفه جریان خلقت بر اساس علت و معلول است و واجب است صدور معلول از علت، یعنی علت تامه که تحقق پیدا کنه معلولش حتما تحقق پیدا میکنه. این هم در توضیح المراد الفصل الثانی من المقصد الثالث از مقصد الاولا در صفحه 430 آمده. و فرامون پس علت تامه مناشین شد، تکرار میکنم علت تامه اگر فرض کردیم دو شی، یک چیزی مؤثر است یکی هم اثرش، ولی این مؤثر به گونه ایست که وقتی تحقق پیدا کند اون اثر حتما تحقق پیدا میکنه، به این مؤثر کذایی گفته میشه علت تامه و معلولش از او جدا نیست، تا تحقق پیدا کنه معلولم هست مثل آتش و گرما. این چنینه، این شد علت تامه.
حضرت استاد العالم اثر القدیم و کل اثر القدیم قدیم فالعالم قدیم.
خب حالا اون دیگه
حرفای اثر از مؤثر محاله،
حرفای بعدش دیگه دیگه حالا مطلب معلوم میشه تا وقت سوال داشته باشه در خدمتتون. پس بنابراین اینجور شد که علت تامه معناش اینه. حالا فلاسفه گفتن که خداوند متعال علت چیه؟ علت تامه است. تصریح کردن به این که خدا علت تامه است. با این توضیحی که دادم، عبارتی هم که از نهای خوندم علت تامه و معلول معنا شد، نتیجتا علت تامه باید عمل کنه که گفتین توضیح المرادم گفتش که یجب و صدور معلول از علت. وقتی علت تامه باشه یجب و صدور، که همین عبارتی که الان خوندم که والحاصل ان من نظر فی کلمات الفریقین لا یرتاب فی ان الفلاسفه یقولون به وجوب صدور العالم عنه عن النظام کذا که خوندم. خب حالا اگر چنین حقیقتی باشه که واجب است از او صادر بشود معلول و معلول از او منفک نیست، مثل همین آتش و گرمایی که گفتیم، اگه اینجور باشه این شی از خودش اختیار نداره دیگه، یعنی باید این کار بشه، بایستی این فعل انجام بشه، چون بایستی انجام بشود پس شبهه میشه که لازمش اینه که میشه مجبور. راست است که از خارج چیزی مجبورش نمیکنه، خودش باید عمل کند، نه اینکه از خارج مجبوری داشته باشه. پس ایرادی که کردن بر فلاسفه گفتن لازمه این تعبیر و این اعتقاد که خداوند علت تامه باشد این است که باید فعل از او صادر بشه و باید فعل از او صادر بشه میشه مطبوع. فلسفه جواب میدن میگن که مجبور اونه که یک چیزی مجبورش کنه، از خارج چیزی مجبورش نکرده. شما قبول دارید که از خارج چیزی مجبورش نکرده، یک، و به فعلش هم آگاه است، دو، و از فعلش هم راضی هست، سه، کفایت میکند در این که مختار باشه. فاعل مختار بودن سه تا قید داره از نظر فلسفه. یک این که چیزی از خارج او را وادار نکند، این یک. دو این که به فعلش آگاه باشد، دو. سه این که به فعلش راضی باشد، این سه. اگر این سه بود این مختاره، مشکل نداره. و خدا که علت تامه است این ستاره داره، یعنی از خارج چیزی خدا را مجبور نکرده که کاری بکنه، از خارج چیزی مجبورش نکرده، به فعلش هم آگاهه، علم به فعلش داره و رضایت به فعلش هم داره، پس میشه مختار، کفایت میکنه. اونایی که اشکال دارن اشکال میکنن، میگن نه، علم و رضایت نمیتونه کار را حل بکنه. راسته، از خارج چیزی مجبورش نمیکنه، معلومه مجبور خارجی نداره، اما آیا خودش میتواند نکند یا نمیتونه؟ شما جواب میدید که نه، خودش نمیتونه نکنه، باید بکنه. البته به فعلش راضیه، به فعلش هم آگاهه، اما نمیتواند نکنه. این بس سوال میکنه، سوال اینه، اشکال میکنن اونه که اشکال دارن، میگن در اختیار اون چه که اساس اختیار است این است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، این مایه اختیاره، این سبب اختیاره. چیزی که میتواند بگوید فلان شیء در این کار اختیار دارد این است که چی؟ که برای او هم انجام ندادن در توان او باشه، در اختیار او باشه. نه تنها این ستایی که شما گفتید، در یکیش مشترکیم که نسبت به خداوند متعال مجبری از خارج نیست، ما قبول داریم از خارج مجبری نیست، ولی این که رضایت داره به فعلش و دانایی به فعلش کافی نیست. سؤال اینه، میتواند نکند یا نمیتواند که نکند؟ باید بکند، البته میداند و چیزم دارد، رضایتم دارد، ولی وقتی نمیتواند انجام بدهد میشود مجبور. اون چه که از نظر عقلی میتواند برای شیء اختیار ثابت بکنه چیه؟ لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل است. این اشکال است که با این تعبیر آقای خویی فرمودن، مرحوم شهید صدر هم گفتن این تعبیر ما این هست تقریبا، پا قدام هم به صورت دیگه گفتم. پس بنابراین اون چه که میتواند اختیار داری را برای چیزی ثابت کنه، اگر ما در ارتباط با برداشتن این صفحه میتوانیم برداریم، میتوانیم بر نداریم، میشیم مختار. اما اگر نه، دوست داریم برداریم و راضی برداشتن هم هستیم و نمیتوانیم بر نداریم، دوست داریم، میدانیم، نمیتونیم نکنیم، مختار نیستیم. مختار وقت نیست که هم بتونیم انجام بدیم و هم بتوانیم که ترک کنیم، هر دو رو بتوانیم. لهو ان یفعل و له الا یفعل معیار اختیار است، نه علم به فعل. و عرض به شما که رضایت به فعل تنها و مجبری از خارج نداشتن این که واید نمی کنه، بلکه اون چه که موجب مختار بودن است این است که له ان یفعل و له ان لا یفعل. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد مولا محمد عجل.
نزا در پایان این بحث من از عبارت همین جناب آوردم که از آقای
استاد ببخشید
ضمناً این جلسه که از مثلا 9 تا 11 هم داریم بین کسی آنه که سوالی نداره یا که میخواد بره اینا هیچ مشکل نداره، خسته شده به هر صورتی مشخص باشیم و این مخواستم تذکر بدیم، زیاد تذکر درستی ندیم نسبت به این مسئله که این ساعت را ما اینجا هستیم، حالا 2 نفر 3 نفر 5 نفر کمتر بیشتر باشن نباشن، یکی بیاد یکی بره هیچ مشکلی نداره، یه چون یکی یه سوالی میکنه وقت کنه سوال شکر رفته بدن یا یه سوالی گوش بده باید بره، مسئله نداره.
من استاد ببخشید این که نمیتواند به علت این نیست که سر از محالات در میاره، یعنی اگر بخواد اون حالا چیز رو رعایت نکنه قانون علیت رو
جوشنون بله
سر از محالات در میاره.
اگر چیم؟
این که فهمیدن نمیتواند ترک بکنه به این خاطر که سر از امور محال در میاره، یعنی منتهی به محال میشه در نگاه رو منتهی به محال میشه.
برای چی وقتی نمیتواند؟
بله این که نمیتواند به این
خاطر منتهی میشه به جبر نه محال.
نه یعنی چرا خداوند خلق رو باید انجام بده و ترک نمیکنه؟ چون اگر ترک بکنه
همین دیگه بس منتهی میشه
تخلف معلول از اجتماع میشه به محال است،
منتهی به محال میشه
بله،
منتهی به جبر میشه. حالا همین هم پس این سوال بکنه پس چطور میشه که به کار وقتی تامه است چطور میشه که به سر تعلق معلول اشتراک رو بیدانه کنه؟ این سوال رو بکنه سوالتون اینه که حالا همه از رو برمانا الان دنبال مطلب بگیم. پس مطلب صورت ازگاهت کردم، حالا از طرفی گفتیم علت تامه از خدا، پس تا اینجا علت تامه تعریف شد و خدا علت تامه است، بعد با این حرف گفته شد به ما گفته میشه، یعنی به اونه که اشکال دارن گفته میشه شما چی خدا را علت تامه میدونین نمیدونین؟ اگر علت تامه نمیدونین پس خدا یعنی ناقصه، اگر علت تامه میدونین علت تامه که تام شد از معلول منفک نمیشه که علت تامه یعنی علتی است که تمام است و وقتی تمام شد در علیت از نظر عقلی چیزی که در علیت تمام بشه معلولش باید چکا بشه؟ معلولش باید انجام بشه، انجام نشه معلولش محاله، معلول باید انجام بشه. شما چی میگید؟ علت تامه میدونید و نمیدونید؟ اگر علت تامه نمیدونید یعنی خدا را علت ناقصه میدونید؟ اشکال داره. اگر علت تامه میدونید علت تامه باید اینچنین باشه، اگر این حرفو نگویید به خاطر که فرار میخواید بکنید از جبر میفتید به مسئله محال، یعنی میخواید از جبر فرار کنید ولی گرفتار چی میشید؟ یه محال دیگه میشید و اون تخلف معلول است از علت. این اشکالی که به این صورت باید اشکاله بگیده پاسخ اینه که ما میگیم ذات مقدس متعال تنها ذات مقدس چیه؟ ذات قادر عالم قادر است. قادر معناش اینه که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، پس اوز که تام است یعنی نیاز به خارج نداره، از خارج کمک نمیگیره، تا تام است، خودش در فاعلیت تام است، ولی چیه؟ فاعل مختار است، به معنی لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل است. تام به این معناست که یعنی اوست که نیازمند به خارج در تأثیر گذاری نیست. تام به معنای این که باید عمل کند قبول نداره. مثلا بله میگیم تام که معنی باید عمل کند خلاف ورزه، چون میگیم ذات مقدس حقیقت است که میتواند انجام بدهد میتواند انجام ندهد. لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. قادر معناش اینه که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. اینو میگیم قادر، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. حالا که این چنین است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، با وقتی که بخواهد اراده کند، اراده که کرد، ما ارادته، علت تامه شما میگید، علت تامه اصطلاحی ما ارادته، ما ارادته علت تامه است. ولی ذات مقدس باید اراده کنه که نیست، که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل است. بنابراین ذات مقدس علت تامه است به این معناست که نیاز به غیر ندارد و اوست که بخواهد عمل کند عمل میکند، نخواهد عمل نمیکند. علت تامه اصطلاحی که بایستی عمل کند در ارتباط با خدا قبول نداریم. پس اساسا علت تامه بودن به معنی اصطلاحی رو بگیم بله قبول نداریم. او چیست؟ او ذات مقدسی است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل و نیاز به غیر ندارد در فعل خودش، و لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل معناش این است که وقتی خودش هست باید یه چیزی هم باشه. نخیر نباید نداره. کی باید؟ وقتی که اراده کنه. اراده که بکند باید چیزی باشه. با اراده اش علت تامه که شما میگید بل هست. ما ارادته، ما ارادته علت تامه است. ولی بدون اراده اش علت تامه که شما میگید نیست. ولی نیست، هیچ مشکل هم نداره. ذات مقدس که مختار است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. وقتی اختیار کرد، اذا اراد لشیئا ان یقول له کن فیکون، اون وقت خواهد. پس بنابراین مسئله نخواهد داشت. اون وقت در ارتباط با این مسئله عبارتی که از دوزون مراد بکنم مظاهرم دیگه فرصت تمام شده باشه، اینه که ایشان این مطلب آی خوبی خدا رحمتون کنه در محاضرات به طور تفصیل مطلب آوردن و صورت های گوناگون هی مطلب رو تکرار کردم که حالا بعد از اون عباراتم بخانه اونه که از اون عبارات که مربوط به آقای خویست اینجاست که و من هنا قد استطعنا ان نزع الحجر الاساسی للفرق بین نظریتنا و نظریت الفلاسفه. اون سنگ اساسی که فرق بین گفتار ما و گفتار فلاسفه رو میرسونه آقای خویی جون بفرمان. فبناءً علی نظرتنا ارتباط و تلک الاشیا به کافت حلقاتها به مشیته تعالی، اشیا به اراده خدا خواهد میشن، یعنی مع الاراده علت تام است به معنی اصطلاحی، به مشیتی تعالی و اعمال سلطنته و قدرته و بناءً علی نظریت الفلاسفه ارتباطها فی واقع کیانها به ذاته الازلیه. اونا میگن اشیا به ذات خدا مربوطه. ذات خدا که ازلیست بایستی طبعا یکی از لوازمش میشه که عالم هم باید قدیم باشه. عالم نمیشه حادث باشه، ولی که عالم باز ثابته که حادثه. به ذات هم ازلیه و تنبسق و من صمیم وجودها. و از نظر فلسفه عالم از حقیقت وجود خدا برخواسته. وقد تقدم عرض هذه النازیه ناهیه و نقدها فی ضمن البحوث السابقه به شکل موسع. یعنی بحث را قبلا کردیم، مفصل بحث کردیم. پس بنابراین نتیجه میشه که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل ما ارادته علت تامه است. البته اون وقت این صاحب المراد توضیح مراد ایشان عبارتی دارن که همون عبارت هم نمیدونم بس نیست. بله ول حاصل در تعلیق شرح تجرید از حضورتون که این توضیح المراد الفصل ثانی من المقصد ثانی فی اثبات صفات انه تعالی صفحه 430. ول حاصل ان من نظر فی کلمات الفریقین، بله که یک نصف خطی خوندم قبلا، لا یرتاب فی ان الفلاسفه یقولون به وجوب صدور العالم عن متعالی علی النظام العلی و المعلولی المذکور فی کتبهم لانه تعالی تام الفاعلیه و تخلف الاثر و امکان و عدم صدوره عن الفاعل تام ممتنع، همین که الان صحبت شد. و لازم ذلک ازلیت العالم و ابدیته و امتناع الفناء علی و امتناع التغییر و التحول فیه. ادامه میدن. فالقول به ان الله تعالی قادر به معنا انه عالم و مرید بر اراده ازلیه، مرید اراده را عین علم میدونن، لذا میگن اراده ازلیه، عین علم میدونن. و مریدون به ارادت الازلیه لأثر هلده یجب و انهو وجودو و یمتن و عدمو. بله انکارون، این گفتار فلاسفه انکارون لقدرته و انکان فی ظاهر لفظ اعترافن به ذلک. به ظاهر میگن بله نخیر خدا مختاره، ولی در حقیقت اختیار نیست. چرا؟ چون لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل نیست، اختیار نیست. و تفسیر القدره، اینا دیگه بحثای خاص حوزوی است که حالا من اینجا دیگه آخر وقتم هست، فقط میخونم به الله اینا فرصتی میخواد که بازش کنم. و تفسیر القدره به مفهوم شرطیتین تمویهون للعم. ایشان دیگه اینجا حمله کردن، میگن این که میگن خود اونا میگن انشاء فعل به این لمشه لم یفعل، چرا خودشون رو میگن، میگن این از ترس میگن، نه الا انشائی نیست، بلکه همیشه شائه و همیشه فعله، نه اینکه به اصطلاح انشاء افعل به علم مشلم یفعل. و تفسیر و قدر به مفهوم شرطیتین تمویح للامر لعلا روسی به هم رمی و تکفیر و تلحید من اهل المله لان مفهوم القضیه این آخر که خوندنشم فایده نداره، ولی جمعی چون دارم عباراتشم بخونم. در هر حال پس نتیجه این شد که دقیق میفرمایید این رو تمومش کنیم که در فلسفه در ارتباط با خداوند متعال میگوین خدا مختاره، ولی مختاره یعنی چی؟ یعنی از خارج چیزی مجبورش نمی کنه. راست هم هست، درست میگم. مجبر از خارج نداره، دلیلش هم روشنه که اونم بحثونو میکنه. و عالم است به فعلش و راضی هست به فعلش. عالم است و راضی است، کفایت میکند در اختیار، همین از خارج مجبور نیست، به فعلش عالم است و از فعلش راضی است. اما اون چه که ملاک واقعی اختیار است، اونه که اشکال داره اینه که این تنها نیست. به اضافه این سوال میکنیم، میتواند نکند یا نه؟ اینجا میمونم فلسفه. فلسفه میگه نه، باید بکنه، باید انجام بده، ولو میداند و ولو راضی هست، اما نمیتواند نکند. مجبر خارجی هم نداره، اما باید بکنه. میگیم چون باید بکنه میشه جبر، باید بکنه. مختار اونیست که به اضافه این که مجبر خارجی نداره، به فعلش هم اصلا به فعلش هم راضی هست، عالم هم هست به فعلش، و میتواند هم چی؟ نکند. لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، و میتواند هم نکند، اون وقت میشه مختار. و الا به معنای حقیقی کلمه اختیاری براش نیست. فرض کنید خورشید میداند که دارد نور میدهد، میداند که دارد روشن میکند، و راضی هم هست به روشن کردنش، اما خورشید نمیتواند که روشن نکند، باید روشن بکند. لذا میگیم خورشید مجبوره در نور دادنش، چیه؟ مجبوره. گرچه فرض کنیم که آگاه باشه، فرض کنیم شعور داره، شعور داره به یکی نور میده، و شعور داره علم داره به یکی نور میده، راضی هم هست به نور دادنش، ولی میتواند ترک کند یا نه؟ نه نمیتواند، باید نور بدهد. از خارج یک مجبر داره که خداست که مجبورش کرده که بایستی چی؟ بایستی نور بدهد. بنابراین خورشید میشه مجبور در نور دادن. اگر فرض کنیم زی شعور و آگاه به فعل و راضی به فعل، در این حال نمیگیم مختار است در این فعل، بلکه وقتی مختار است که بتواند نور ندهد، ولی وقتی که نمیتواند نور ندهد میشود مجبور، و عاملی فوق آن هست که او را مجبور کرده به نور دادن. پس بنابراین در ارتباط با مسئله علیت، راست است که موجب است خدا، این هست موجبه، ولی موجب هم هست، ایجاب میکنه، یعنی او فاعله، او فعل انجام میده، پس موجب هست، درسته. ولی موجب چطور؟ آیا موجب هست و نیست؟ با این توضیحاتی که عرض شد نتیجتاً میشود موجب هم هست. چرا؟ به خاطری که نمیتواند نکند، پس موجب هست. و موجب راست است که گفتن موجب، و گفتن موجب نیست، ولی موجب نبودن رو معنا کردن خودشون گفتن موجب نیست، به معنای اینکه از خارج چیزی مجبورش نمیکنه، به فعلش راضی است و به فعلش هم آگاه هست. معناش اینه. نتیجتاً این میشه که پس علت تامه است ذات مقدس حضرت حق. علت تامه اصطلاحی ذاتش علت تامه است، نه ذاتش علت تامه نیست. فرض هم بودو شما که با ارادهش علت تامه است، معل اراده علت تامه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند فیاض مطلقه،
چون فیاض
مطلقه.
دو دقیقه به ساعت 11 است، بنابراین سوال چهارم مربوط به جلسات قبل باقی ماند. 5 سوال هم الان عزیزان مکتوب کردن و در اختیار هست انشاءالله برای جلسه آینده، که روز پنجشنبه 5 آبان هفته آینده برنامه نیست، با قرار 1 هفته در میان. جلسه بعدی ما جلسه 9 به خواست خداوند متعال روز پنجشنبه پنجم آبان ساعت 9 صبح انشاءالله. آقا دعا بفرمید.
نسألك اللهم ونادعوك بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. أجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. خدا مشكلات همه بندگانت مبدل بعافية بفرج. ما را به خودمون با نگذار. توفیق من از نظر هرچه بهتر در جهت علمی و عملی موفق باشیم و همه من و همه بندگانت کرامت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
این که خداوند چون صفت فیاض مطلقه، چون که فیاض مطلقه نمیتونه که انجام نده، فیاضه نقص میاد دیگه.
فیاض اگر پس بوده دیگه، پس فیضی نیست. فیض وقتی دیگه بوده که